بسم الله الرحمن الرحیم. پدیده شناسی عرفانی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل 32 پدیده شناسی علیت. فلسفه واجب الوجود. صفحه 258. بسم الله الواجد. 1. واجب الوجود که از اسماء و صفات ذاتی خداوند است، به معنای آن است که خداوند عنصر واجب عالم وجود است و وجود بدون آن موجود نیست و لذا خدا نور و ذات وجود است. این معنا همان تعریف علی علیه السلام درباره رابطه خدا با موجودات است که فرمود خدا در درون هر چیزی است بی آنکه خود آن چیز باشد و در برون هر چیزی است بی آنکه غیر آن چیز باشد. یعنی خدا محاط و محیط بر اشیاء است و ظاهر و باطن چیزهاست. این بیان معنای واجب الوجود است به لحاظ فلسفی. 2. و اما از منظر ذهن و ادراک و احساس بشری چرا بایستی خدا وجود داشته باشد؟ این اساسی ترین سؤال درباره وجود خدا از منظر انسان است. 3. چرا جهان هستی بایستی خالق و باعث و صاحب و مبدع و معاد و حساب و کتابی داشته باشد؟ این یک مسئله شناخت شناسانه و هستی شناسانه است و نیز انسان شناسانه که در ذات روان و شعور هر بشری به صورت وسوسه ای بی پایان حضور دارد. 4. شعور و شناخت منطقی و علیتی که اساس ادراک حسی و عقلانی بشر است، خود به خود به سوی خدا راه می نماید، یعنی به سوی علت العلل هستی جهان. ولی همین نوع شناخت که اساس همه علوم و عقول بشر است، عاقبت منکر خدا می شود، زیرا برای خود خدا هم علت می جوید و خدا را تبدیل به معلول می سازد و نمی تواند خود خدا را اولین و آخرین زنجیره علیت فهم کند. این است که ادراک ذهنی به همان میزان که خدا را اثبات می کند نفی می کند، ولذا خدای ذهنی یک خدای سهل و ممتنع است که می تواند باشد و نباشد، که بود و نبودش یکی است. این خدایی نیست که قابل پرستش باشد. این خدای مذهب نیست که خالق است، بلکه مخلوق ذهن علیتی است و لذا قابل انکار است. چون هر چیزی علتی دارد، پس جهان هستی هم باید علت و باعث و خالقی داشته باشد و درست به همین علت خود خدا هم باید علت قبل از خود داشته باشد. 5. در زنجیره منطق علیتی هیچ چیزی نمیتواند علت خودش باشد، یعنی در این نظام ذهنی هر چیزی غیر خیش است. یعنی جهان در ذهن انسان امری از خود بیگانه است. به بیان دیگر، ذهن آدمی هر چیزی را از خودش بیگانه می کند و این راز علیت و ذهنیت است. 6. پس اگر چیزی پیدا شود که خود خودش باشد، که نه قبل و نه بعد و نه علت و نه معلول داشته باشد، آن خداست که طبعاً بیتاست، زیرا ورای ادراک علیتی است. زیرا بی همتا بودن خداوند عین غیر قابل فهم بودن خدا به واسطه ذهن است، زیرا علیت از شباهت است که بر منطق قیاس عمل می کند. و چون خداوند بیتاست، پس به واسطه منطق قیاسی و عقل علیتی قابل ادراک نیست. 7. وقتی سؤال می کنیم که چرا بایستی خدایی باشد، در حقیقت این ذهن و عقل علیتی است که می پرسد. چرا بایستی چیزی باشد که من نتوانم آن را فهم و درک نمایم؟ و در این حال این ذهن علیتی می‌پرسد که آیا جهان همین است که من درک می‌کنم و غیر از این چیز دیگر و جهان دیگری نیست؟ بنابراین خود ذهن آدمی دارای یقین نسبت به ادراک خودش نیست، یعنی خود عقل علیتی جهانی برتر از علیت را جستجو و طلب می کند تا در آن به یقین برسد، زیرا در خودش دارای یقین نیست، زیرا خودش نیست. یعنی خود عقل علیتی علت خودش نیست و از خودش نیست، ولذا جهان را هم علیتی و بی خود می‌یابد و هیچ چیزی را خود خودش نمی‌یابد و این اساس شکاکیت و بی بنیادی ذهن است و این همان کفر ذهن بشر است و عدمیت ذاتیش که نمی‌تواند وجود فی نفسه و مطلق و ذاتی را درک کند، یعنی نمی‌تواند احد و صمد و بی‌تایی و بی علتی را فهم کند، ولی می داند که هست، ولی چگونه و چطور را نمی داند. ولذا خداوند در قرآن کریم می فرماید خدا را پرستش کن تا به یقین برسی، یعنی بی علت را بپرست تا بیابیش، یعنی پرستش و عبودیت و عشق بیچون و چراست که انسان را به خدا می رساند و نه عقل علیتی و چون و چرایی. 8. ذهن علیتی نمی تواند خدا را تصدیق و فهم کند و نمی تواند تکذیب نماید و از او رها شود و فراموشش کند. این فقط به دلیل القاعات فرهنگی و آموزشی و تاریخی و مذهبی نیست، بلکه امر ذاتی برای ذهن است، زیرا علیت در خودش بی علت است و این تناقض است که ذهن را با معنای خدا که بی علت است روبرو کرده و از آن رهایی ندارد. 9. خود قانون علیت ذهن انسان میگوید که علت از بی علتی است، پس بی علت باید باشد و این معنای خدا برای ذهن است، ولی این معنا یک ایده مطلق است و نامی است بر چیزی که وجود ندارد، بود نبود. 10. پس خدای ذهن همان عدم است که فرض شده که وجود دارد، درست مثل نقطه در تعریف هندسه و یا مثل صفر در ریاضیات که بیان بود نبود است یا نبود بود. 11. علیت ذاتاً دگراندیش و غیر خواه است، زیرا وقتی می پرسیم که علت این چیز چیست، ذاتاً منظور داریم که این چیز خودش علت خود نیست و چیز دیگری علت آن است. پس منطق علیت منطق بی وجودی و عدم پرستی و نیست انگاری است و بیهوده نیست که غایت فلسفه به نیهیلیسم رسیده است که داعیه وجود گرایی دارد، ولذا وجود را مترادف عدم می‌یابد و این عین عبث است، یعنی علیت ذات عبثیت و بیهودگی است و عدم پرستی. پس علیت منطق عدم است نه وجود، ولذا علیت به خدا که اصل وجود است نمی رسد. 12. حال اگر علیت و ذهنیت آدمی که جز علت جویی و معلول خواهی نیست بخواهد علت معنایی خود را جستجو کند، چه پاسخی به خود می دهد؟ علت از چیست؟ بی علتی و این ذات عبثگرایی منطق علیت است، ولی در این حال اعتراف به فوق علیت است و حضور چیزی بی علت و بی تا، یعنی حضور خدا، یعنی منطق علیت و چون و چرایی در بشر داله بر حضور خداست که ذات نفس ناطقه است، زیرا نطق در روان بشری چیزی جز چون و چرا نیست که همان علیت است. 13. آن که به طور جدی و عمیق و دقیق به منطق علیت متحد است، به فراسوی علیت رهنمون می گردد که وادی توحید و وجود محض و بیتایی است. آنان که از درک منطقی و عقلانی وجود خدا می گریزند، از علیت می گریزند، ولذا خدا گریزان در آن واحد عقل گریزان هم هستند، یعنی کسی که خدا را انکار می کند با عقل علیتی خود نیز به بنبست می رسد و دچار هذیان و جنون می شود. 14. هر چیزی علتی دارد و اما علت خود علیت چیست؟ یعنی چرا ذهن انسان چون و چرا و علت جویی می کند؟ آیا این علت جویی امری بر حق است؟ چون و چرای ذهن از چیست؟ چرا ذهن وجود را به چالش می کشد؟ چرا وجود را بی چون و چرا درک و تصدیق نمی کند؟ زیرا در هر چیز و موجودی قادر به درک وجود آن چیز نیست، یعنی در هر چیزی وجودش را می جوید ولی هرگز نمی یابد، زیرا به سوی چیز دیگری حواله می شود و این فرافکنی پایان ندارد. 15. منطق و درک علیتی انسان در هر چیزی مواجه با عدم آن چیز می شود و لذا وجود آن را جستجو می کند، ولی هرگز به وجود نمی رسد و آنگاه که خسته شد به ایده وجود محض یا خدا پناه می برد که این عدم است. پس غایت علیت عدمیت است که خدا هم نامیده می شود. 16. از آنجا که چیزهایی وجود دارد ولی هیچ چیزی به خودی خود وجودی به دست ذهن نمی دهد، ذهن دچار عدم می شود و از عدم پناه می برد به خدا. این معنای خدا به عنوان واجب الوجود است، یعنی برای اینکه چیزی وجود داشته باشد، جهان وجود داشته باشد و انسان وجود داشته باشد، واجب است که خدا باشد. 17. یعنی واجب الوجود آخرین و کاملترین تعریف ذهن آدمی درباره خداست. 18. واجب الوجود نام علیتی خداست و خدای علیتی، خدا به عنوان علت وجود. پس خود خدا چیست؟ 19. واجب الوجود نام علیتی عدم است، همانطور که وجود از عدم است، زیرا عالم هستی مخلوق و پدید آمده است. 20. واضح است که واجب الوجود قابل پرستش نیست، همانطور که عدم قابل پرستش نیست، ولذا خدای فلسفه هرگز پرستیده نشده است و فلاسفه عابدان نبودند و بلکه اکثر ملحدان بودند. 21. خدای را پرستش کن تا به یقین برسی. قرآن. این روش خداشناسی قرآنی است، همانطور که در حدیث قدسی آمده که مرا بپرست تا بشناسی. 22. منتها مسئله این است که آدمی چگونه میتواند کسی را که نمیشناسد پرستش کند. به لحاظ علیتی پرستش معلول شناخت است و نه به عکس، ولی منطق خداوند کاملا به عکس است. مرا پرستش کن تا بشناسی. مرا پرستش کن تا به یقین برسی. و یقین عین شناخت و حاصل شناخت است. یعنی منطق خداوند ضد علیتی است، یعنی ضد منطق و فهم ذهنی بشر است. ولی چطور انسان اسیر منطق و فهم علیتی قادر است که ضد عقل و شعور خود عمل کند و چیزی را که اصلا نمی‌شناسد پرستش کند؟ این بزرگترین و اساسی ترین عنصر در منطق دین و شریعت است. به همین دلیل گفته می شود که احکام دین و شرع تعبدی هستند و نه علمی و فلسفی و منطقی و علیتی. این کل راز مذهب است. 23. قبلا معلوم شد که ذات علیت و ذهنیت و ادراک بشری بر بی علتی استوار است و هر چونی از بی چونی است. این همان منطق خداست که در ذات منطق بشری حکم فرماست. 24. علی علیه السلام میگوید که برخلاف اراده خودم عمل کردم و به خدا رسیدم، یعنی برخلاف منطق علیت عمل کردم و به علت العلل یا بی علتی رسیدم که خداست. 25. از جمله عمل خلاف اراده و خلاف علیت و بلکه ضد علیت و ضد ارادی ترین اعمال همانا پرستش و عبودیت و اطاعت بدون شناخت و قبل از شناخت است و آن پرستش بیچون و چرای خداونده است. 26. پرستش خدا به لحاظ منطقی و عقلانی، یعنی پرستش بی علت و بی علت پرستیدن چیزی که فهم آدمی از درکش عاجز است و وجودش بیتاست و از قلمرو به محسوسات خارج است و عین عدم می نماید. بلیزا این پرستش مترادف عدم پرستی برای ذهن است که ظرف دنیا پرستی است. پرستش چیزی که برای ادراک و محسوسات بشری وجود ندارد ولی فرض شده که وجود دارد تا این موجود مفروض پا به عرصه عرفه و شناخت بشری نهد و خود را به انسان بشناساند. 27. مرا بخواهید یا بخوانید و دعوتم کنید تا اجابت کنم شما را. قرآن. یعنی از من مسرانه و عاجزانه و عابدانه و عاشقانه بخواهید تا خودم را به شما معرفی کنم تا به حضور شما بیایم. 28. موتور محرکه و عنصر ذاتی معرفت دینی و شناخت خدا و علم غیب و معارف ما برای طبیعی و یقین عرفانی همانا پرستش و عبودیت است. و هر علم و معرفت و یقینی به غیر از این طریق امری علی السویه و بی ریشه و دمدمی است، درست مثل اثبات علمی و فلسفی وجود خدا که همین اثبات و اسباب آن می تواند در نفی وجود خدا به کار رود. پس شناختی بازیچه است و دارای هیچ یقینی نیست. و این است که خداوند نیز در کتابش می فرماید که برای رسیدن به حق زن یا ذهن کفایت نمی کند. 29. پس پروازه هست که پرستش و عبودیت اگر به نیت شناخت خدا و نهایتاً دیدار با او نباشد، امری مهمل و سهبی و ریایی است که خداوند این نوعش را لعن کرده است. همانطور که در نماز که حداقل پرستش اوست نیت به نزدیکی او می شود. تقرب الالله. هرچند که بسیار اندکند نمازگزارانی که به راستی این نزدیکی و شناخت و دیدار را در نماز منظور دارند و حتی الفاظ نیت هم بخشی از سهویات نماز است که اکثر غیر اعراب حتی معنایش را هم نمی دانند. 30. به هر حال ذهن آدمی و جریان اندیشه و علیت کاملا درک می کند که از خودش نیست و در خود ریشه ندارد و خودش علت خود نیست، بلکه جریانی غیبی است، وگرنه آدمی می توانست جریان اندیشه و روان و خیالات خود را کنترل و مدیریت کند و لذا هرگز پریشانی ذهنی و اختلال مشاعر و نسیان و خشم و جنون رخ نمی داد. یعنی خود علیت از قانون علیت تبعیت نمی کند، زیرا علت خود را درک نمی کند و فقط می داند که از خود نیست و در خودش علتش معلوم نیست و منشأ آن در برای آن است یا از مادون آن است. یعنی ذهنیت آدمی امری بیگانه از خیش است. 31. اصلاً چرا بایستی هر چیزی علتی داشته باشد؟ هرگز ذهن آدمی نمیتواند بر این سؤال پاسخی علیتی عرضه کند. 32. همانطور که هرگز ذهن آدمی نمیتواند اساس سوژه های کاری خود را به خودی خود درک کند و مثلا به این سوال پاسخ دهد که چرا اصلا چیزی وجود دارد به جای اینکه وجود نداشته باشد. 33. یعنی ذهن نمیتواند وجود را درک کند، یعنی نمیتواند موجودیت واحده اشیاء را دریابد، بلکه فقط شباهت و تفاوت بین چیزها را درمییابد و این قیاس اساس علیت و کارخانه اندیشه است. 34. ذهن نمیتواند احدیت و صمدیت و بی علت بودن وجود و بیتایی را درک کند، زیرا نمیتواند موجودیت واحده اشیاء را به خودی خود دریابد، بلکه اشیاء را در رابطه با همدیگر دو به دو درک میکند و این اساس سندیت اندیشه و علیت است. 35. اندیشه علیتی که بر منطق قیاس عمل می کند برای درک موجودیت واحده هر چیزی بایستی منحصر به فرد بودن آن را دریابد، ولی برای درک تفاوت ها هم محتاج شباهت هاست. یعنی بیتایی و منحصر به فرد بودن مطلق چیزی در جهان را در نمی یابد، یعنی وجود را در نمی‌یابد و این راز مشرک بودن ذهن است، زیرا جز اشتراکات و شباهت‌ها ابزاری برای کار ندارد. 36. انسان‌هایی به نام پیامبر در طول تاریخ آمدند و از جانب خدا برای بشر پیام فرستادند که مرا بپرستید تا بشناسید و به یقین برسید و رستگار شوید، ولی فقط عده اندکی آنها را باور کردند و ما بقی می گفتند که اگر راست می گویید اول خدا را ببینیم سپس بپرستیم و اطاعت کنیم. منطق کافران البته علیتی است و لذا مؤمنان در نظر کافران مردمی احمق و دیوانه تلقی می شوند که از عقل علیتی پیروی نکردند. 37. آنان که از عقل علیتی پیروی نمی کنند دو دستند، دیوانگان و مؤمنان. طبق قول کتب آسمانی این دو دسته اهل جنت محسوب می شوند. جنت به لحاظ لغت به معنای عالم نامرئی و غیب است. همانطور که جن موجودی نامرئی است و لذا مؤمنان و دیوانگان از منطق عالم محسوس و مادی که همان منطق علیت است پیروی نمی کنند و در خلاف این منطق به عالم غیب و نامحسوس راه می یابند که البته دیوانگان به واسطه ی عوالم غیبی به اسارت در می آیند و تسخیر می شوند ولی مؤمنان این گونه نیستند و بران احاطه دارند. 38. پیروی از علیت به اسارت در عالم محسوسات و ماده منجر می شود و عدم پیروی از آن منجر به رهایی از دنیا و اتصال به آخرت می شود. 39. مؤمنان از طریق پرستش خداست که به عالم غیب راه می‌یابند ولی دیوانگان از طریق عدم پیروی محض از علیت است که به عالم جن یا غیب مبتلا می‌شوند. این ابتلا و اسارت است و آن رهایی و تعالی است. 40. پرستش خدا پرستش غیب الغیوب است و لذا به عدم پرستی می ماند ولی به شناخت وجود جاوید و بیتا منجر می شود. وجودی بی علت و یگانه و ثابت و بی همتا. این وعده خداست که فقط مؤمنانش باورش می کنند. آن هم به دل و نه ذهن. باوری بی علت و دلیل و بی چون و چرا. ولذا به موجودی بی علت و بی چون و چرا و بی همتا می رسند که خداست. 41. بنابراین پروازه هست که پرستش بی دلیل و بی چون و چرای خداوند نبردی بر علیه ذهن علیتی خیشتن است و تلاش برای فرارفتن از قانون علیت و مادی است. 42. علیت زنجیره تسلسل و تکرار و تناسخ و ابطال و هلاکت و فلاکت است و پرستش راه رهایی از این اسارت است. پس پرستش نبردی بر علیه ذهن خیش است و رهایی از عالم ماده. 43. فقط انسانی که صادقانه و جدن از عقل علیتی خود پیروی کند از آن فرا می رود و جز به واسطه پرستش خدا نمی تواند فرا رود. این فرا رفتن جهشی و عروجی است که با نظر الهی ممکن می شود. این همان است که فلاسفه اگزیستانسیالیست اروپا ترانسدانس می نامند که به معنای عروج و تعالی از ذهن علیتی است ولی راهش را نمی دانند. ولذا این ترانسدانس آستانه نیهیلیسم می شود، یعنی سقوط نه عروج. 44. خداوند وجود است نه واجب الوجود و ایده واجب الوجود که ایده ای علیتی است هرگز به وجود و به عالم غیب راه نمییابد و تقرب الالله حاصل نمی کند. فصل 33. پدید شناسی واژه. بسم الله الکریم. 1. فقط عیسی نیست که تجسم یکی از کلمات خداست، بلکه هر موجودی چنین است و لذا هر موجودی نامی دارد و اسم هر چیزی سمت آن چیز را به ما می نماید، همانطور که کلمه اسم به معنای سمت و سو می باشد. 2. خود خداوند هم یک کلمه است و از طریق این کلمه است که انسان به سویش راه می یابد. 3. منتها خداوند کلمه ایست که خالق و مهد و بانی همه کلمات است و عالی ترین کلمات است، همانطور که خود می فرماید که کلمه الله برترین کلمات است. 4. هر کلمه ای یک لفظ و واژه و صوت است که بر زبان می آید و سپس در حافظه ثبت می شود و به یاد می آید. 5. در قرآن کریم می خوانیم که خداوند همه کلماتش را در خلقت آدمی نهاده است و از همین روست که همه جهان هستی و هر آنچه که در آن است متوجه و مسخر وجود انسان است و این که راز هر موجودی در نزد انسان است از بابت این است که اسم هر چیزی در انسان است و هر چیزی اسم و راز خود را در انسان جستجو می کند. و اگر امام مبین قطب عالم امکان است، بدین لحاظ است که بر همه این اسرار آگاه است و لذا کل جهان هستی متحسن و متمرکز و متوجه و ساجد بر عارف کامل است. 6. اسرار واژه ها و اسما در وادی معرفت نفس و استخراج علم لدنی ممکن می آید، یعنی این علم عرفانی است که انسان را قطب عالم هستی می سازد و خلیفه خدا در جهانش. 7. انسان وقتی به یاد چیزی می افتد، در حقیقت اسم آن چیز است که در انسان تداعی می شود. به عبارت دیگر، اسم هر چیزی است که آن چیز را در انسان ثبت و جاودانه می سازد. پس اسم هر چیزی رمز و راز جاودانگی آن چیز است که در انسان نهفته است و این راز است که انسان را اشرف مخلوقات و خلیفه خدا در جهان هستی نموده و ساجد ملائک کرده و جهان را به تسخیر وجود انسان آورده است که کامل چنین انسانی همان انسان کامل و عارف واصل و امام مبین است. پس انسان به طور عام و عارف کامل، به طور خاص مهد جاودانگی جهان هستی می باشد، به میزانی که در وادی معرفت نفس و علم لدنی بر اسرار واژه ها علم می یابد. 8. و اما در به ورود به وادی اسرار واژه ها همانا واژه خدا یا الله است، یعنی یاد خدا که همان تدائی واژه الله یا یکی از اسمای اوست شاه کلید همه واژه های دیگر است، یعنی کلمه الله شاه کلید همه اسما و علوم است. 9. هرچه خداوند قلبی تر و عمیق تر یاد شود، حضورش آشکارتر می شود تا آنجا که کمال یادش منجر به دیدارش می شود. 10. یاد هر چیز دیگری نیز به همین طریق است تا آنجا که انسان از طریق به یاد آوردن چیزی موفق به حاضر ساختن آن چیز می شود و این قدرت حضور ناشی از قدرت یاد خداوند است، زیرا کلمه خدا اصل و ذات و ام همه کلمات دیگر است. 11. همانطور که در قرآن و احادیث به کرات آمده است که خداوند با کسانی است که او را یاد می کنند و این عین حقیقت است که یاد کردن خدا اگر قلبی و جدی باشد موجب حضور خدا در انسان است، همانطور که در حدیثی آمده که دل مؤمن خانه خداست. 12. اسم هر چیزی عنصر حضور و جاودانگی آن چیز است، همانطور که اسم هر انسانی هم آخرین و تنها ماندگاری وجود او در تاریخ است. 13. در یک حدیث قدسی که سخنی از تورات و انجیل نیز هست آمده که قبل از خلقت جهان هستی فقط خدا بود و خدا هم یک کلمه بود و آن کلمه خدا بود. این یکی از اعجاب‌آورترین و قابل تفکرترین و نابترین معارف توحیدی است که از بطن آن هزاران چشمه علم و معرفت می جوشد. یعنی آن کلمه که خدا بود و خدایی که فقط کلمه الله بود، به ناگاه مبدل به جهان هستی لا متناهی شد. گویی انفجار آن کلمه منجر به هستی زمین و آسمان ها گردید. و اما آن کلمه کجا بود؟ آیا آن کلمه یک صدا بود یا صورت حروف بود؟ به هر حال این حروف یا صدا در کجا بود؟ زیرا قبل جهان هستی جایی نبود و مکانی نبود که آن کلمه در آنجا باشد، مگر این که بگوییم آن کلمه یک ایده و خیال مطلق و ناب بود، بی آن که کسی یا مغز و ذهنی باشد که آن ایده در آنجا مقیم باشد. این همان توصیف وجود امایی خداوند است در حدیثی از حضرت رسول اکرم که فرمود: پروردگارم قبل از خلقت جهان هستی در اما بود و اما چیزی بود که نه بالایی داشت و نه پایینی. و این همان حقیقت لامکان است و حضور لامکانی خداوند است، یعنی خداوند بود بی آن که در جایی باشد و آن کلمه خدا بود که قبل از خلق هستی همان هو بود به زعم عارفان اسلامی. و هو همان ذات امایی کلمه الله است، همانطور که خود می فرماید که بگو که هو همان الله است. قل هو الله احد. 14. به بیان دیگری می توان گفت که کلمه خدا در عرصه قبل از جهان هستی به مانند ایده وجود و بودن محض در ذات عدم است و این همان وضعیت امایی است. 15. اگر مکانیت و زمانیت و موجودیت و صفات و فعل و صورت را از جهان هستی بزداییم، آنچه که میماند بودن محض است، همچون یک نقطه لامتناهی و مفروض به نام خود آ. بودن بی هیچ ظهور و بروزی، این است معنای کلمه محض. این عین توصیفی است که خداوند از هستی خودش به حضرت موسی معرفی می کند: هستم آنچه هستم. 16. بودن بی نیاز از مکان و زمان و صورت و فعل و صفات عرصه وجود خداوند است و این همان قلم رو به کلمه الله است. زیرا کلمه و یاد خدا را بایستی با چنین شرایطی ادا نمود، در غیر این صورت این یاد خدا نیست و بلکه هوای نفس بشر است. 17. هر که خدا را یاد کند خدا با او هم نشین است. این سخن حضرت رسول صلی الله می آموزد که خداوند به همراه نام اوست اگر قلبن یاد شود و بر زبان آید، ولذا ذاکرانش موفق به دیدارش می شوند. این از اعجاز و راز حیرت آور کلمه است. 18. در قرآن کریم می‌خوانیم که در بهشت نیز اهل بهشت هرچه را که بخواهند و بخوانند برایشان مهیا می‌گردد. این نیز بیان دیگری از تجلی و حضور و ظهور کلمه است. 19. بهشت حضور خداوند است، ولذا انسان از طریق ذکر و یاد اسمای الهی میتواند سایر چیزها و کلمات را هم به عرصه ظهور و حضور برساند، یعنی از طریق کلمات قادر به خلق چیزهاست. همانطور که خداوند هم خلقت ازلیش را به همین طریق خلق نمود، اول نوشت و سپس به آن کلمات امر بکن فیکون نمود. 20. یعنی همه کلمات تحت شعاع کلمه الله دارای قدرت خلاقه اند به امر خدا یا انسان که خلیفه اوست. 21. اسمای الهی کلمات بنیادین هستند و هو ذات این کلمات بنیادین است و لذا با اتصال به این اسم ذات خداوند به شاه کلید همه الفاظ و کلمات رسیده ایم. 22. همانطور که هو یک لفظ است که با خروج هوا از سینه تولید می شود و خروج هوا از سینه است که همه کلمات را دارای لفظ و صوت می کند و به عرصه ظهور می رساند. پس لفظ هو مادر و مهد و بانی و خالق همه الفاظ و کلمات است. 23. هو همان صدای هواست که از سینه برمیخیزد و از دهان خارج می شود و همه کلمات را صدادار می کند و این نخستین کلمه است که اسم ذات غیب القیوب پروردگار است. قل هو الله احد. 24. هو صدای تنفس است، یعنی لفظ حیات است و طبیعی ترین صوتی است که از انسان صادر می شود که هی و ها نیز دو لفظ منشعب از هو می باشند که در لغت عرب هم به معنای اوی مذکر و مؤنث و خنسا می باشند. و در زبان فارسی نیز همین لفظ شبیه او و به همان معناست و در زبان انگلیسی نیز لفظ هی و هو وجود دارند که مترادف معنای هو و او هستند. 25. هو که ضمیر سوم شخص مفرد است قایب می باشد که همیشه رابطه بین من و تو در ارتباط بین فرد و جهان است که با بیاد آوردن و ذکرش حاضر می شود. ولذا در معارف اسلامی و احادیث و قرآن این معنا آشکار است که هرگاه دو نفر مؤمن راز دل در میان نهند، خدا یا او حاضر می شود. و یا این حدیث که چون مؤمنی به دیدار مؤمنی رود، خداوند دیدار می شود. 26. می دانیم که طبق قول خداوند در کتابش از هر چیزی دوتا آفرید، یعنی از هر یک از اسمای خود دو هویت پدید آورد. مثلا انسان را به صورت مرد و زن خلق کرد، ولذا هرگاه دوتا به همایند سومی که اصل این دو است و خوی رابطه من تو می باشد آشکار می شود. از رابطه مرد و زن، مراد و مرید، نیک و بد و امثال هم خوی رابطه که اصل و اساس و یگانگی آن دوست دریافت می شود. 27. از اتحاد و یگانگی ازداد دو قلو اسم ذات و هویت یگانه رخ می نماید به مصداق این کلام خدا که خیر و شر همه از اوست. 28. در هر رابطه من تویی، من رابطه خود را خیر و حق می داند و تو را شر و ناحق می خواند و این اساس واژگون سالاری واژه ها و مفاهیم است. 29. خلقت عالم هستی مظهر رحمت و لطف و کرم و عشق و ایثار پروردگار است که خود عرش فنا گزید و هویت خود را در غیر آشکار کرد و به غیر بخشید و غیر را جانشین خود ساخت، مخصوصاً انسان را. 30. پس حق ظهور و موجودیت و اصالت در ایثار است، نه منیت. منیت ضد موجودیت است، یعنی ضد ارزش است و لذا من آدمی واژگون کننده همه ارزش های نهفته در واژه هاست. 31. فقط در وادی معرفت نفس است که من سالک شکافته شده و به سوی امهای خود می رود و لذا خیر یعنی وجود آشکار می شود و این است که در نزد عارف معنای همه واژه ها وارونه می شود یعنی تازه بر حق خود می نشیند زیرا عامه مردم خودپرست هستند و واژه ها در نزد آنها وارونه اند و عارف این وارونگی را وارونه می سازد تا بر حق خود استوار گردد. 32. پس من واژگون سالار است و هر واژه ای در نزد من دارای معنایی معکوس است و تا این من در ارادت عرفانی تحویل امام معرفت داده نشود واژگون سالاریش علاج نشود و عادل نگردد. 33. پس چون من از خودش در رابطه با تو بگذرد او یا هو آشکار شود که حق وجود و اساس موجودیت انسان است. 34. فقط در از خود گذشتگی است که واژه ها عریان می شوند و حقشان را به اهلش عرضه می دارند و فرد را عارف می سازند. 35. این عذاب و جزای انسان خودپرست است که الفاظ و مفاهیم در نظرش وارونه می شوند و او را واژگون می سازند چون او خود را نفی نکرده است پس نفی می شود. 36. آدمی به واسطه واژه هاست که واژگون می شود. 37. واژه ها انسان خودپرست را گمراه و انسان عاشق را هدایت می کنند به سوی کلمت الله. 38. سمت حقیقت مسمای واژه ها همانا سمت بسم الله الرحمن الرحیم است که سمت خلقت است. زیرا خلقت بر رحمت بنا شده است و لذا رحمت است که در وجود آدمی موجب هدایتش به سوی کلمت الله می شود. 39. پس سمت و سوی حق واژه ها و درب گشایش آنها الرحمن و الرحیم است یعنی عشق ایساری و نه عشق تصرفی که عشق ابلیسی است و ضد عشق است که به سوی زلالت و شقاوت رهنمون می شود. انسان تا از خود نگذرد به حق خود یعنی خدا نمی رسد. یا من هو. 40. این است که معرفت محصول عشق است و واژه ها با شاه کلید عشق گشوده می شوند. در غیر این صورت به واسطه فلسفه بدون عشق از بطن واژه ها جز پوچی رخ نمی دهد. قلب هر واژه را که بشکافی جز عبس اندران نمی یابی. و این ظهور نیهیلیسم است که حاصل پدید شناسی و هرمونوتیک فاقد عشق می باشد آنگونه که در فلسفه مدرن اروپا رخ نموده است. 41. پدید شناسی و هرمونوتیک مدرن اروپا معتقد است که هر فلسفه‌ای از زبان است. آری، این درست است. ولی آنچه که این فلسفه ها را از بطن واژه ها آشکار می سازد خود زبان و منطق محض نیست. آنچه که واژه ها را زایمان می کند عشق است و عشق بر دو نوع است، عشق ایساری و عشق تصرفی. عشق ایساری به اشراق و عشق تصرفی به نیهیلیسم می رسد. 42. همانطور که عشق ایساری پروردگار بود که کلمات را خلاق ساخت و جهان را از بطن آن متجلی نمود و این زایمان واژه بود. 43. آنچه که قدرت کن یا بشو در واژه را خلاق می سازد عشق الهی است. 44. جهان هستی عرصه فیکون باشه خواست و کار عارف تعبیل جهان به مبدأ آن است، یعنی به اسمای الهی، و این تعبیل به قدرت هو ممکن می شود و اصلا تعبیل یعنی رجوع دادن جهان به هویت ازلی آن، زیرا جهان هستی همان الهیت است و لذا هر چیزی دارای دو تجلی است، ال به اضافه لا، و از وحدت ال و لا هو آشکار می شود. قل هو الله احد، بگو که هو و الله یکی است.